بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو معارف، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته مهمان شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو در جمع خودتون بپذیرید. امروز هم در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، کارشناس محترم برنامه هستیم. استحضار دارید که ایشون نویسنده، مؤلف و محقق هستند در حوزه تاریخ اسلام و در این مدت حدود 3 سالی که برنامه رو تقدیمتون میکنیم از روز اول از بیانات خوبشون استفاده کردیم که همینجا هم یک بار دیگه ازشون تشکر میکنیم و ابتدا البته سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم از اینکه وقت گذاشتن و به برنامه خودشون تشریف آوردن. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. از مراحم جناب‌عالی تشکر ویژه دارم و محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم.
ما هم تشکر میکنیم مجدداً. و اما شنوندگان گرامی، 29551 و 29552 با پیش شماره 0251، اینا شماره تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف بودن. شما میتونید از این طریق سوالات تلفنی خودتون رو مطرح کنید، در اختیار ما قرار بگیره، انشالله در برنامه مطرح بشن. همینجا بد نیست من اشاره بکنم، نامه‌ای به دست ما رسیده از برادر بزرگوار جناب آقای مسعود ملک نیازی از کرمانشاه که در نامه‌شون هم فرمودن که 70 سال عمر با برکت از خدای متعال گرفتن. البته ایشون گله کردن که چرا در برنامه پرسش و پاسخ مورد بیمهری قرار گرفتن و به سوالاتشون جواب داده نمیشه. ای کاش سوال رو هم می نوشتن که ما بدونیم آیا در برنامه پاسخ دادیم یا نه. همینقدر لازم توضیح بدم که جناب آقای ملک نیازی از کرمانشاه، اگر سوالات شما در حوزه تاریخ اسلام بوده و جنبه تاریخی داشته، به طور قطع پاسخ داده شده. اگر همه برنامه های ما رو میشنوید و مطمئنید که این سوال پرداخته نشده بهش، پاسخ داده نشده، ما خواهش میکنیم یک بار دیگه زحمت مختصری بکشید و سوالات خودتون رو مجددا ارسال کنید برای ما. اگر چنانچه سوال شما در حوزه تاریخ اسلام بود، حتما انشاءالله به اون پاسخ داده خواهد شد. البته اضافه بکنیم عزیزانی که سوال خودشون به صورت کتبی مطرح میکنن، اسم و مشخصات رو خب اگر مایل بودن بنویسن، ولی خواهش میکنیم که شماره تلفن بدن. در صورت وجود شماره تلفن ما میتونیم با اینها تماس بگیریم و اگر چنانچه توضیحی، شبهه‌ای، چیزی باشه یا سوالشون در حوزه تاریخ نباشه، حداقل به اطلاع این عزیزان برسونیم. خب بپردازیم به موضوع خود برنامه بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب استاد پیشوایی، ما در آغاز دهه دوم ماه ذوالحجه قرار گرفتیم. امروز شنوندگان عزیز صدای ما رو دارن میشنون، روز عرفه هست، فردا روز مبارک عید سعید قربان هست. اگر به عنوان مقدمه و صحبت‌های ابتدایی درباره این مناسبت‌ها یا حالا مطالبی که به شکل مربوط می‌دونید بیان بفرمایید، خیلی ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، روز عرفه از روزهای بسیار بسیار مقدس و مبارکه و دعاهای رسیده مستحبه در چنین روز خونده بشه و اون مناجات معروف امام حسین سلام علیه و دعای معروف امام حسین سلام علیه هم مربوط به همین روز میشه. منتها باید توجه داشته باشیم که امام حسین سلام علیه اون دعای عرفه را در صحرای عرفات اگر خوندن، در یکی از سالهای پیش که به حج مشرف شده بودن خوندن، اشتباه نشه. سالی که امام حسین سلام علیه به ایران و کوفه تشریف بود، خب عملا حضرت موفق به حج نشد، عملاً برای حج محرم نشد که تا به عرفات و منا تشریف برن و در عرفات این دعا را بخونن. این خواهش میکنم توجه بفرماین زاکرین و مداحان عزیز و خشتوان نشه. سالی که امام حسین سلام لره به عراق و کوفه تشریف بردن، روز ترویه یعنی روز هشتم ذی‌الحجه از مکه خارج شدن به قصد عراق و کوفه، بنابراین عملا حضرت
عرفه نرسیدن،
به عرفه یعنی حج انجام ندادن که وقوف در عرفه عرفات داشته باشن و دعا رو اونجا بخون. ولی حضرت اون دعا رو خوندن روز عرفه، ولی در یکی از سالهای قبل که به حج مشرف شده بودن. البته روز ترویه شرش کردیم، ترویه یعنی سیراب کردن، هشتم ذی‌الحجه را اصطلاح کردن مسلمان ها، اصطلاح شده بین مسلمان ها روز ترویه به این مناسبت که مسلمان ها آبگیری می کردن و مشکاشون و ظرفاشون پر از آب می کردن که آماده می شدن برن به عرفات. از این نظر گفتن روز ترویه یعنی روز ذخیره سازی آب و تهیه آب، بنابراین حضرت روز ترویه یعنی روزی که حجاج آماده می شدن و آب فراهم می کردن برای رفتن به عرفات، حضرت اون روز از مکه خارج شد.
بله، ظاهرا این روز ترویه به سابقش به قبل از اسلام و به دوران جاهلیت برمیگرده، چون از اون زمان هم مراسم شبیه حج داشتن و یعنی سابقه ترویه مربوط به دوره بعد از اسلام نیست.
حج داشتن در جاهلیت، در برنامه‌ای گذشته هم عرض کردیم، حج داشتن، حج انجام میدادن. عرض کنم که در زمان جاهلیت اقوام عرب، لکن حج ابراهیمی نبود. حج ابراهیمی را مسخ کرده بودند، شاخ و برگ بهش اضافه کرده بودند. از جمله قریش و مردم مکه به عرفات نمی رفتن، می گفتن که عرفات خارج از حرمه و ما اهل حرمیم. البته اجادیه می رفتن، اینا می گفتن ما اهل حرمیم، در شأن ما نیست که خارج از حرم بریم. به منا می رفتن ولی به عرفات نمی رفتن. از اصلاحاتی که، تغییراتی که رسول خدا به امر خداوند متعال در حجۃ الوداع انجام داد که جنبه آموزشی داشت، این بود که خودشون با اینکه اهل مکه بودن و از قریش بودن، تشریف بردن رسول خدا به عرفات و وقوف در عرفات انجام دادن، چون که خداوند عالم فرمود که افیغو من حیث و افاض الناس، کوچ کنید از همون جایی که مردم کوچ میکنن. بنابراین حضرت هم مثل حجاج دیگه تشریف بردن به عرفات و از عرفات رفتن به مشعر و از مشعر رفتن به منا.
الحمد لله الذي ليس الغذاء
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
روایتی هست از پیامبر که زبیر از صحابه خاص بوده، بعد به روایتی هم از قول پیامبر لقب صحف الاسلام به وی داده شده و حتی پیامبر او را از اشخاص برجسته می داند و می فرماید که ایشان از همنشینان بهشتیان خواهد بود. روایتی است که بنده حالا طریق تحقیق کردم و اینا، ولی از طرفی در جنگ جمل حضرت علی علیه السلام او رو یادآوری میکند که آیا بیاد داری در فلان زمان بر من و پیامبر وارد شدی و پیامبر به تو یادآور شد که روزی مقابل همین، یعنی حضرت رو نشون میداد، حضرت امیر رو نشون میداد، ایستادگی خواهی کرد و حتی بر روی وی شمشیر خواهی کشید و مقابل امام زمان خیش به جنگ و نبرد میپردازی. این اخبار حالا به نظر من ضد و نقیض به نظر میرسد. حالا و اگر این طور نیست پس روایت اولی صحت ندارد. حالا من خواهشم از کارشناس محترم برنامه‌تون اینه که این توضیحات لازم رو در این زمینه بفرمان. متشکرم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از سوال نسبتا خوب و محققانه این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی فرمودن که زبیر هم به نقل از پیغمبر اسلام بهشتی و سیف الاسلام معرفی شد و اینکه تعاریف شایسته از ایشون شده و هم از یه طرف دیگه پیغمبر بهش فرموده بود یه روزی تو به امیرالمومنین شمشیر میکشی.
بله.
صحت کدوم یکی ما قبول بکنیم؟
بله بله. جوابش به اختصار اینه که هر دو درسته.
بله.
ولی تناقض و تفاوتی بینشون نیست. مسئله اصلا یه اشکال داریم، یه سوال داریم فراتر از این هست. میگن عشره مبشره.
بله.
ده نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اینا وعده بهشت داده بود.
بله.
عشره مبشره. اون ده نفری که خداوند متعال ورود به بهشت را، بهشتی بودن را به اینا مژده داده بود. و مخصوصا شاید هم این ریشه عشره مبشره هم اصلا به اینجا برمیگرده که رسول خدا و خداوند متعال اعلام رضایت کرد از کسانی که در بیعت شجره و در بیعت رضوان حضور داشتن و زبیرم در اونجا حضور داشت. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یا رسول الله یاد بیاور زمانی که خداوند متعال راضی شد از مؤمنانی که زیر اون درخت با شما بیعت میکردن. بنابراین خداوند متعال از شرکت کنندگان در بیعت رضوان، به این مناسبت بیعت رضوان معروف شده که خداوند از شرکت کنندگان در اون بیعت راضی بوده. خدا از کسی راضی باشه جاش کجاست؟
بهشته
دیگه. بله، خداوند اعلام رضایت کرد. از یبایعونک که تحت شجره، چون زیر یه درختی بوده به نام بیعت شجره مونده، چون خدا اعلام رضایت کرده به پیمان رضوان و بیعت رضوان معروف شد.
در جریان صلح حدیبیه.
در جریان صلح حدیبیه بود.
بله.
خب زبیر هم اونجا بود و غیر زبیر هم اونجا بود.
بله.
در مورد کل اینا سوال میاد. اینا چون بعدا کارای نادرستی انجام دادن، بعضی ها میخوان بگن چون پیغمبر اینا را بهشتی معرفی کرده ما نمیتونیم از اینا انتقاد کنیم، چون خدا و پیغمبر اینا بهشتی معرفی کرده.
بله.
سوال، آیا حالا کسی بیگناه باشه یا آدم خوبی باشه، این دلالت میکنه که 30 سال دیگه 40 سال دیگه هم که این زندگی میکنه ما از حالا میتونیم داوری کنیم باز آدم خوبی خواهد بود؟
سوالیه. بله.
نمیتونه. این داوری، این اظهار نظر تا اینجاست، مال حالاست. انسان ها قابل تحولن، بعضی عاقبت به خیر میشن، بعضی عاقبت به شر میشن. انسان تحول پذیره، در جوانی یه جوره، در پیری یه جوره، در یک فضای سیاسی یه جوره، در یک فضای سیاسی جور دیگه است، پیش از انتخابات یه جوره، بعد از انتخابات یه جوره، زمان شاهنشاهی یه جوره، زمان جمهوری اسلامی یه جوره. این یک واقعیته. واقع قضیه اینه که بعضی از عشره مبشره اون حالت رضایت خداوند متعال را ثبوتن داشتن ولی بقاءن نداشتن.
بله.
حفظ نکردن. و زبیر یکی از اینا بود و اون هشدانی هم که رسول خدا بوداد اونم واقعیت داره. بله، درست واقعیت داره. ولی علیه السلام هم اون قضیه را در جنگ جمل، پیش از آغاز جنگ جمل و در میدان جنگ جمل یادش آورد و به همین دلیل هم زبیر از جنگ کناگیری کرد، ولی کناگیری بیفایده کرد، دو تا سپاه را در دو قدمی هم دیگه قرار داده بود و کنارگیری کرد. بنابراین آتشی که روشن کرده بودن خاموش نشد و آتش سوزوند و بین 10,000 تا 30,000 نفر نوشتن در اینجا مسلمان ها کشته شدند. خب مسبب این که بود؟ مسبب این طلحه و عایشه و اینا بودن دیگه. خب جوابگو این خونه چیه؟ رسول خدا بهش هشدار داده بود که حواس جمع باشه و با علی مخالفت نکن. منتها اون هشدارهای رسول خدا را توجه نکرد و اون بهشتی بودن را حفظ نکرد. بله حدوثاً و ثبوتاً بود ولی بقاءاً حفظ نکرد. و اما فرمودن که رسول خدا به اون لقب سیف الاسلام دادین، برای من تازگی داره. من ندیدم جای رسول خدا به اون سیف الاسلام لقب سیف الاسلام داده باشن.
انقدر که بنده به ذهنم میاد سیف الاسلام لقبی بود که ابوبکر به خالد بن ولید داد بعد از رسول خدا.
برام تازگی داشت. بله
بسیار خوب، انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوال خوب خودشون رو شنیده باشند.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی که یه کتابی به ما معرفی کنن که ما رو آشنا کنه با مکانهای تاریخی شهر مکه و مدینه. و یه سوالم این که درباره ستون حنانه و توبه که مال مسجد النبی است، علتش چیه که این ستون توبه نامیده شده و اون شخصی که خواسته توبه کنه مگه چی کار کرده بوده که بعد توبه میکرد به این طریق؟ متشکرم، خداحافظ.
خب خواهر گرامی، ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد شفایی دو تا سوال ایشون پرسیدن.
بچه سه تا سوال، دو تا هم ستون حنانه و ستون توبه. اون هر کدوم یه سوال دیگه است.
بله و اون شخص چیکار کرده بود که بعد
سوال توبه؟ بله در واقع تزیل میشه به سه سوال.
بله سوال نسبتا گسترده شد. اما خب حالا بپردازیم به پاسخ‌ها در حد امکان.
در مورد کتابی که راجع به اماکن اسلامی مکه و مدینه سوال فرمودن، خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که سازمان حج و زیارت شکل گرفت، انصافا زحمت کشیدن، کتابای مورد نیاز متعدد و متنوعی تدوین کردن، یعنی خواستن از محققان محترم و از مورخان محترم بنویسن. خوشبختانه کتابای متعددی یکی بهتر از دیگری در مورد اماکن اسلامی مکه و مدینه و همچنین در سایر مسائل مربوط به این شهر و حج نوشته شده، از جمله استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رسول جعفری کتابی دارند که امین حج و زیارت منتشر کرده به نام اماکن اسلامی مکه و مدینه یا با اسم مشابهی، میتونن مراجعه فرمایند. میتونن اینجور کتابها را از انتشارات مشعر تهیه بفرمایند. ظاهرن خانم مکرمه نفرمودن از کجا.
بله
ای تهران باشن میتونن از همین سازمان حج و زیارت اونجا انتشارات مشعر عرضه میشه. در قم هم انتشارات مشعر خودش انتشارات داره، کتابای مربوط به مکه و مدینه و اینا، از جمله این کتاب استاد جعفریان و کتابای مشابه دیگه را
پشت. نمایندگی این سازمان در مراکز همه استان‌ها تقریبا موجود است.
ظاهرا باید باشه، حالا چون من اطلاع دقیق نداشتم، ظاهرا حداقل در مراکز استان باید باشه.
که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. که به مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، از به حریم در او خاک شد، اول از آرایش تن پاک شد، از به حریم در او خاک شد.
و اما سال دوم و سومشون بله.
بله. در مسجد النبی دو ستون بوده که حالا جای اون دو ستون در دقیقا جای اون ستون جدید نصب شده، این اینا نبوده ولی ستون جای اون ستون یعنی جایگزین کردن، به شکل امروزی ساختن.
خب جریان این ستون حنانه اصلا چی
هست؟ جریان ستون حنانه این بوده که در اوائل هجرت که مسجد النبی ساخته شد، ستونهایی که برای مسجد زده بودن تنه درخت بود، درخت خرما بود.
بله.
چند تا ستون از درخت خرما زده بودن، سخفی به اون صورت نداشت، پوشش مختصری داشت، اصلا ابتدا اصلا سقف نداشت کلن، بعدن هم که سقف زدن سقف به صورت امروز معمول مثلا در اینا یا جای دیگه سقف به این صورت نداشت، سقف سبوکی داشت
از همون برگ های خرما و شاخه های
اینجور چیزای پوشش درست کرده بودن. بنابراین چند تا ستون زده بودن از تنه درخت خرما. رسول خدا صلوات الله علیه علی موقع ایراد خطبه و صحبت با مردم به یک از اون ستون تکیه می‌فرمودند و صحبت می‌کردند. بعدا یکی از مسلمان‌ها که نجاری بلد بود عرض کرد یا رسول الله شما به زحمت می‌افتید، سرپا وایمیستید اینجا صحبت می‌کنید، اگر اجازه می‌فرمایید من یک چیزی بسازم شما موقع خطبه روش بنشینید و نشسته صحبت بفرمایید که اذیت نشید، از دست برمون مشکل نداره. بعد اون رب یه چیز دو پله، چیز ساده‌ای که
منبر کوچکی
شکل اولیه منبر بود.
بله.
شکل اولیه منبر بود، از چوب ساخت و آورد و رسول خدا پسندید و از اون تاریخ رسول خدا دیگه استاده و با تکیه به اون ستون صحبت نهی، بلکه نشست رو اون همون بود که دیگه تقلیل شکل داد و به صورت منبر چند پله در تاریخ اسلام و تمدن اسلامی موند. در تاریخ و روایات هست که اون ستون اونس گرفته بود با رسول خدا و اولین بار که رسول خدا به جای تکیه بر اون ستون رفت در اون بالای اون منبر کوچیک نشست، اون ستون ناله کرد به زبان خودش از فراق رسول خدا. این نکته عرفانیه که مولوی هم این را
کمتر از چوبی نیستی
حنانش و حنانش و او در فراق رسول خدا چطور نالید، از ریشه جدا شد، از ریشه جدا شد و ناله کرد، کمتر از چوبی نیستی حنانش و حنانش.
خطاب به ماست دیگه، در حقیقت افراد دیگه بله.
نتیجه تربیتی و اخلاقی گرفته مولوی. نکته عرفانیه، ستون به زبان خودش ناله کرد و رسول خدا متوجه شد و این را خبر داد به مسلمان ها که این ستون به زبان خودش ناله کرد و اون ستون را بعدها دفن کردن در مسجد النبی. حنانه یعنی ناله کننده، حنین یعنی ناله و تضرع و زاری، ستون حنانه یعنی ستون ناله کننده، ستونی که از فراق رسول خدا ناله کرد.
بسیار
ای اجمال بچه تصمیه این ستون.
دارت اگر خواهی از این در درام، نیست جز این در در دولت سرام، مهر سلیمان که جهان در گرفت، سکرش از حلقه این در گرفت، اول از آرایش تن پاک شد، پس به حریم در او خاک شد، اول از آرایش تن پاک شد، پس به حریم در او خاک شد، اول از آرایش تن پاک شد، پس به حریم در او خاک شد.
و اما ستون توبه که میفرمایند، سوال میکنند که چرا این را ستون توبه نامیدن و چه کسی اینجا توبه کرده و چه کاری کرده بود که اینجا توبه کرد. ابولبابه یکی از اصحاب بزرگ رسول خدا یک خلافی مرتکب شد، البته بی توجه آمد خودشو بس به این ستون به اون مانع توبه و از اون زمان به ستون توبه یه ستون ابولبابه در بدن این ستون، ستون ابولبابه هم می نوشتن و من دیدم ستون ابولبابه هم نوشته بودن، حالا رو نمیدونم. جریان از این قرار بوده که بعد از جنگ خندق یا جنگ احزاب که در اون جنگ قبیله یهودی بنی قریظه پیمانشون رو شکستن و خیانت کردن، قبلا همراه دو قبیله یهودی دیگر که ساکن مدینه بودن پیمان عدم تجاوز با رسول خدا بسته بودن که اینا خیانت نکنن به مسلمانها، با دشمنان مسلمانها همدستی نکنن، سلاح و ابزار جنگی به دشمنان مسلمانها نفروشن، در اختیار اونا نگذارن و اگر چنین کردن رسول خدا حق هر گونه مجازات در مدینه داره. اینا با وسوسه رهبر فراری بنی نذیر که با همراهی یهودیای خیبر در این جنگ شرکت داشتن، با مشرکین همکاری داشتن، با وسوسه رهبر فراری بنی نذیر اینا پیمانشون رو شکستن و همکاری کردن و چون در عمل با یاری خداوند متعال و با تدبیر رسول خدا و با شجاعت امیرالمومنین علی علیه السلام و امداد غیبی خداوند متعال نهایت اینا نتونستن کاری بکنن و با دادن چند تا کشته و با ناکامی و با تلخی عقب نشینی کردن. فرمان آمد از طرف خداوند متعال که یا رسول الله حالا نوبت بنی قریظه است، اینا باید تنبیه بشن. رسول خدا بلا فاصله فرمان حرکت داد و مسلمان رفتن قلعه بنی قریظه را محاصره کردن. بنی قریظه هم فهمیدن بعد از بازگشت قریش فهمیدن چه هجومی تری فروختن، رفتن در قلعه شون متحسن شدن و دروازه را بستن. مسلمان ها آمدن، ارتش اسلام آمد، قبیله اینا را محاصره کردن و اینا دیدن عجب خطای بزرگی کردن، حالا تاوان سنگینی باید بپردازن. چند روز که اینا در محاصره بودن روابط دوستانه با ابولبابه داشتن، یکی از یاران رسول خدا، پیام فرستادن به رسول خدا که ابولبابه را به نماینده خودتون بفرستین، ما حرف داریم. بنابراین پیچ بین اینا و رسول خدا مبادله شد و قرار شد ابولبابه رفت آمد کنه و پیام ببره، پیام بیاره. در این رفت و آمدها یه بار اینا ابولبابه رو خام کردن، گفتن ابولبابه اگر ما تسلیم محمد بشیم، ابولبابه متعهد بود که اسرار نظامی مسلمان رو در خیرنا نگذاره و بنا نگه که پیغمبر چه تسلیمی میداره، اونا کاملا بیخبر باشن. با توجه به اینا خام شد در یک لحظه، گفتن ابولبابه اگر ما تسلیم محمد بشیم درباره ما چه تصمیم میگیره. ابولبابه به خیالش که اگر بگه خیانت کرده به زبان نگفت، ولی با دستش انگشتش گلوی خودشو نشون داد.
بله،
یعنی گردن شما رو میزنه.
بله،
ابولبابه خودش میگه، میگه من
انگشت به گلو کشید،
کشید رو، یعنی گردن شما رو با شمشیر میزنه. اینا فهمیدن جریان از چه قراره و تسلیم بشن خطرناکه. ابولبابه هم در بازیش پشیمان شد، بسیار پشیمان شد
که چرا گفتم،
چرا من اسرار نظامی مسلمان نگو، ولی فهموند دیگه، اونا متوجه شدن. خیلی ناراحت شد و عرض کنم که خودشو رفت بس به همین ستونی که بعدا به نام ستون و به نام ستون ابولبابه معروف شد و توبه کرد، گفت که منو ببندی به این ستون، خدا باید از گناه من چی کنه. خبر آوردن قضیه را به رسول خدا، رسول خدا فرمود اگر پیش ما می آمد ما از درگاه خداوند متعال درباره او استغفار میکردیم، طلب مغفرت میکردیم، که آیه‌ای هم در این مورد نازل شد. آیه شریفه تصریح میکنه که اگر اینا پیش رسول خدا میرفتن، رسول خدا در مورد اینا استغفار میکرد، خدا اینا را میبخشید. و یکی از آیات توسل مدرکش همین آیه است که در مورد ابولبابه نازل شده. رسول الله فرمود اگر این پیش ما میامد، ما براش استغفار میکردیم. و حالا خودش مستقیما رفته در درگاه خداوند متعال، ببینیم خدا دربارش چه تصمیم میگیره. بنابراین اون را سه شبانه روز خودشو بس به اون ستون و موقع نماز میامدن بازش میکردن، نماز میخوند، گریه میکرد، انابه میکرد، تا اون که همین آیه که عرض کردم نازل شد و رسول خدا فرمود که خداوند متعال توبه ابولبابه را قبول کرده. مژده آوردن به ابولبابه که خوشحال باش که خداوند به رسول خدا اطلاع داده که توبه شما را قبول کرده. گفت که اگر چنینه، پس رسول خدا خودش بیاد این تنوه را باز کنه.
بله.
و رسول خدا هم چنین کاری کرد. اینم اجمال قضیه توبه.
جناب استاد پیشوایی فرمودن که در رابطه با زندگی حسن صباح برای ما بفرمایید.
اجمالاً باید عرض کنم برای این سوال کننده گرامی، حسن صباح اجمالاً میدونیم که از سران و رهبران مذهبی فرقه اسماعیلیه بوده. فرقه اسماعیلیه از فرقه های شیعه هستند که نوعی شنوندگان طبعاً میدونن. چرا به اینا اسماعیلیه میگن؟ برای اینکه اینا معتقیدن که امام بعد از امام صادق علیه السلام پسر بزرگیشون اسماعیل بود. ولی چون اسماعیل در زمان حیات امام صادق سلام علیه از دنیا رفت و حضرت صادق سلام علیه در تشییع جنازه اسماعیل و در موقع کفن او و در موقع دفن او شاهد گرفت مسلمان ها را، شیعیان را، و جنازه ایشون را نشون داد که دیگه حرف و حدیثی نباشه. بنابراین خب نمیشد کسی بگه که جانشین امام صادق سلام الله علیه اسماعیل. اسماعیلیه یعنی اون اسماعیلیای اول که اون زمان بودن، مدعی شدن که امامت بعد از امام صادق سلام الله علیه با اسماعیل بوده، ولی چون اسماعیل به هر حال فوت کرده، منتقل شده به پسر او به نام محمد،
محمد ابن اسماعیل.
بنابراین امامت را در اعقاب و فرزندان محمد ابن اسماعیل معتقد شدن، به این همچنان ادامه پیدا کرد. بنابراین به امامت ائمه معصوم بعد از امام صادق، یعنی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به بعد، یه معتقد نشدن. از اونجا از نظر اعتقاد به امامت منشعب شدن و اینا را به این مناسبت میگن اسماعیلیه. حسن صباح از رهبران و پیشوایان مذهبی فرقه اسماعیلیه بوده و در قرن چهارم و پنجم زندگی میکرد. و اما اینکه این چی بوده، چی بوده، کجایی بوده، در کتابای مربوط به ایشون، مخصوصا کتابای مربوط به اسماعیلیه، حالا من بعضیاشو در پایان جواب معرفی میکنم، ادعا شده که مثلا از کتاب جامع التواریخ مال رشید الدین فضل الله نقل شده که
رشید الدین فضل الله،
بله،
وزیر معروف قزاقستان،
بله، خب کتاب جامع التواریخ، نسب ایشون و نژاد ایشون از جامع التواریخ و امثال ایشون نقل شده که گویا اجداد و پدران حسن صبا اصلشون یمنی بوده، پدرش در کوفه زندگی میکرده، از کوفه هجرت کرده آمده در قم ساکن شده، ولی حسن صبا در جوانی منتقل شده به ری.
بله.
و در ری چون دانش دوست بوده، دنبال اساتید میگشته، به محافل علمی میرفته، تشنه علم و دانش بوده، مشغول دانش اندوزی بوده، هم از این طریق به دبیری برسه، منشی بشه در دستگاه و چیزای دولتی، چون اون زمان دبیری سمت مهمی بوده، سواد کم بوده و اشخاص خاصی به اون مرتبه می رسیدن، منشی دیوان می شدن که سمت خیلی مهمی بوده، هم می خواسته به دبیری دیوان دولتی و حکومت برسه و هم این که از نظر دینی آدم دینداری بوده، از نظر دینی به معارف اسلامی و دینی دسترسی پیدا کنه، توان مطالعه و بررسی های دینی داشته باشه، ولذا با علمای مختلف تماس داشته، به محافل علمی سر می کشیده و علمی اندوخته و اون زمان بعضی از بزرگان و دعات اسماعیلی، دعات یعنی مبلغین، در ری ساکن بودن و مشغول تبلیغ اسماعیلیه بودن. در یادداشتایی که از حسن صباح مونده میگن خودش یه زندگی نامه داشته که مدرک شده برای بعدی ها که عمدتا به اونا استناد میکنن. در یادداشتایی که از حسن صباح مونده خودش میگه، میگه که من اسمم میبره، با شخص به این نام آشنا شدم، با شخص دیگه به این نام آشنا شدم، مرا به عقاید اسماعیلی دعوت کردن، مدت ها من با اینا مناظره داشتم، بحث داشتم، اینا میخواستن مرا قانع کنن، من قانع نمیشدم، تا اون که به هر حال این را تحت تاثیر قرار میدن و این رسماً عقیده اسماعیلیه رو میپذیره. عقیده اسماعیلیه رو میپذیره و در سال 464 هجری قمری با یکی از بزرگان و رهبران مذهبی اسماعیلیه به نام عبدالملک عطاش ارتباط پیدا میکنه و عبدالملک عطاش میگه که خلاصه شما سمت مبلغی رو باید بپذیرید و رسما بیعت میکنه، رسما با اسماعیلیه بیعت میکنه و در سلک مبلغان اونها در میاد و از اون تاریخ مشغول تبلیغ به نفع اسماعیلیه میشه. سفری هم در سال 471 به مصر میره و با خلفای فاطمی که اسماعیلیه بودن در مصر عرض کنم که تماس میگیره و بعد بر میگرده به ایران و مشغول فعالیت میشه. اون زمان کار اسماعیلیه به عملیات تروریستی کشیده شده بوده و اینا فدایان تربیت میکردن، خودشون رو فدا میکردن و عملیات چریکی و عملیات تروریستی انجام میدادن، بنابراین کم کم اینا نیاز پیدا کردن به مسلح شدن و استقرار در جاهای محکم و از جمله رفتن در قلعه علموت که از قلعه های طالقانه و امروز در اطراف قزوینه و به همین مناسبت هم گویا یکی از مستشرقین کتاب نوشته خداوند علموت. بله، رفتن در اونجا مستقر شدن. در سال 483 حسن صباح وارد قلعه علموت شد و در سال 518 که فوت کرد، حدود 30 سال همچنان در اونجا مستقر بوده و از دعات و مبلغان اسماعیلیه بوده. مثل همیشه که عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز، از فرصت استفاده میکنیم، کتاب معرفی میکنیم. اولا به صورت کلی علاقمندان میتونن زندگی این شخص و سایر رهبران اسماعیلیه را در کتابای مربوط به اسماعیلیه و تاریخ اسماعیلیه مطالعه کنن، با عقایدشون هم آشنا بشن. از جمله کتابی داریم، یکی از کتاب تنهایی نیست، کتابای متعددی هست، کتابی داریم به نام فرقه اسماعیلیه، تألیف یه دانشمند خارجی به نام مارشال هادسون، ترجمه آقای فریدون بدری. در این کتاب زندگی نامه، یعنی علاوه بر تاریخ کلی اسماعیلیه، سرانشون، رهبرانشون، سلسلهشون، عقایدشون آمده، از جمله زندگی نامه حسن صباح هم آمده. و از منابع قدیم هم که از همون دست نوشته حسن صباح هم در اونجا استفاده شده، کتاب الملل و النهل شهرستانیه، کتاب مال فرقه ها و گروه های مذهبی اسلامه. البته اونجا بیشتر عقاید اینا را مطرح کرده. در دایره المعارف هم در مدخل اسماعیل و اسماعیلیه میتونن، طبعا در دایره المعارف هم آمده، اونجا میتونن استفاده کنن، و در مدخل حسن صبا میتونن مراجعه کنن.
خب عزیز شنونده، انشالله که پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. استفاده کردیم از بیانات شیوای جناب استاد و از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم که همراه ما بودید، وقت خودتون رو اختصاص دادید به شنیدن برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. زمان زیادی باقی نمونده، امید این رو داریم که انشالله در هفته های بعد هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان باز هم نصیبمون بشه. پس تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
آدم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی تو کوثر است، ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم شو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی.
نور آل محمد منور است.